سلام، خوش اومدیم به قسمت 4 پادکست سرزمین زیتون. سرزمین زیتون پادکستیه که به بررسی مسائل فلسطین و اسرائیل میپردازه. در سرزمین زیتون ما تلاش میکنیم از دریچه تاریخ با رویکردی علمی به واقعیت‌های فلسطین و اسرائیل بپردازیم. پس موضوعات رو بی‌واسطه و از زبان محققین این حوزه در اختیار مخاطب قرار میدیم. بدیهیه که تمام تلاشمون رو میکنیم تا روایتی بی‌طرفانه داشته باشیم، ولی گاهی ممکنه روایتی به باور شنونده یا به واقع حاوی نظرات یک جانبه محقق باشه که قضاوت در این خصوص رو به مخاطب آگاه میسپاریم. خب بریم سراغ اپیزود 4 سرزمین زیتون. توی این اپیزود هم مثل اپیزود قبل در خدمت آقای سلطان شاهی هستیم. ایشون نویسنده کتاب یهود ستیزی هستن که توی این قسمت راجع به ایجاد یهود ستیزی در جوامع مختلف برامون میگن. آقای سلطان شاهی عزیز سلام، خوش اومدیم به پادکست سرزمین زیتون. ما بی‌صبرانه منتظریم تا بیشتر بشنویم در این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما. در بحث یهود ستیزی که یکی از شاخه های مهم مطالعات پیرامون حوزه فلسطین و صهیونیسم هست، به مقدمه ورود به این موضوع واژه شناسی و دلایل اون و به دلایل اعتقادی پرداختیم. در این جلسه به دلایل رفتاری از ایجاد یهود ستیزی در جوامع مختلف میپردازیم. شاید برای خیلی‌ها این سوال باشه که مسئله فلسطین چه ربطی به یهود و یا موضوعات مربوط به اون داره. باید من در اینجا این نکته رو تذکر بدم که ما برای شناخت دقیق مسئله فلسطین نیاز داریم که اسرائیل رو که فلسطین رو اشغال کرده بشناسیم، و برای اینکه اسرائیل رو بشناسیم باید به دلایل ایجاد اسرائیل توجه بکنیم که اون ریشه در صهیونیسم داره. صهیونیسم جنبش ملی یهود هست، یعنی یهودی ها از سراسر دنیا برای تشکیل اسرائیل اومدن و فلسطین رو اشغال کردن. در واقع با این نظام علت و معلولی از مسئله فلسطین لاجرم به مسئله یهود میرسیم، و در واقع اگر ما یهود رو به خوبی نشناسیم نمیتونیم صهیونیسم برآمده از اون رو بشناسیم، و اگه صهیونیسم رو نشناسیم نمیتونیم اسرائیل رو بشناسیم، و اگر اسرائیل رو نشناسیم نمیتونیم مسئله فلسطین و راه‌های برون رفته از اون رو به خوبی بشناسیم. فلذا به این دلیل هستش که ما با یک نگاه مبنایی برای حل مسئله فلسطین نیاز داریم که به مسئله یهود و ابعاد اون توجه بکنیم، و یهود ستیزی یکی از مهمترین مباحث مربوط به شناخت مسئله فلسطین هست. در باب دلایل رفتاری از یهود ستیزی باید توضیحاً عرض بکنم که برای خیلی ها یک چنین دلایلی قابل قبول نیست و خیلی ها اون رو علمی نمیدونن، یعنی نمیتونن به خودشون بقبولونن که مگر میشود که رفتار یهودی ها منجر به یهود ستیزی بشه. شاید خیلی از ما در مناطق مختلف از ایران و یا حتی در سایر کشورها معروف به یک چیزی باشیم. مثلا اصفهانی ها در کشور ما معروف به یک رفتارهای خاصی هستند، یا کردها مهمان نواز هستند، یا شمالی ها مثلا در امر کشاورزی و یا در امر زندگی و رفاه معرف یک رفتاری در سطح کشور هستند. یک چنین اطلاق هایی برای یهودیت هم در طول تاریخ مشخص هست. بعضی از این ویژگی ها که به رفتار یهودی ها در طول تاریخ اشاره میکنه ما میگیم دلایل رفتاری. این دلایل رفتاری رو بعضی از کارشناس ها و اندیشمندان این حوزه به سرشت یهودی یا The Nature of the Jews تعبیر میکنن. بعضی ها از اون به عنوان ماهیت یهودی یا Jewish Essence تعبیر میکنن. بعضی ها از اون به عنوان منافع یهودی یا Jewish Interest تعبیر میکنن و برخی دیگر هم از وفاداری دوگانه یهودی یا Jewish Double Loyalty تعبیر میکنند. این در فرهنگ های مختلف تعابیر مختلف داره، ولی در اینجا ما از این شکل از رفتار به عنوان مهمترین دلایل یهود ستیزی به عنوان رفتار یهودی ذکر میکنیم و بعد از این هم تو همین چارچوب به اون میپردازیم. از مهمترین دلایل یهود ستیزی رباخاری هست. در طول تاریخ یهودی ها معروف به ماده پرستی یا ماده گرایی یا عشق به دنیا و عشق به پول معرف هستند و این کاملا نه فقط در ایران بلکه در خیلی از اقوام و ملل در خیلی از کشورها معروف هست. مرحوم حمید عنایت در بررسی ریشه های یهود ستیزی کهن‌ترین و بلاخیزترین ریشه رو، ریشه یهود آزاری یا یهود ستیزی رو، همین بحث رباخاری و پول دوستی یهودی ها میدونه. یا اسرائیل شاهاگ خوی سودجویانه اونها رو در واقع مهر تأییدی بر این خصلت مسلط ذکر میکنه. راینر فاس بندر هم به عنوان یک اعتقاد دینی نمیبینه یهودیت رو، بلکه از منظر اقتصادی و به عنوان اشخاصی که به فکر مالندوزی و سود مالی و بالا رفتن از روی شانه های دیگران هستند یهودیت رو میشناسه. در واقع با رباخاری یهودی ها اون خوی و خصلت سودجویی و پول پرستی خودشون رو اقنا میکنن. رباخاری یه شکلی از پول در آوردن هست که سریعترین، مطمئنترین، تضمین شده ترین، بی زحمت ترین راه افزایش پول در طول تاریخ برای یهودی ها بوده و یهودی ها هم در واقع این راه رو ابدا کردن و شکل امروزی یک چنین پول در آوردنی بانک ها هستن که یک نوع رباخاری مدرن تلقی میشن. برای همین هم هستش که یهودی ها در طول تاریخ اموال غیر منقول ندارن. یهودی ها دنبال زمینداری نمیرن. در واقع ما در میان یهودی ها فئودال کم داریم. چرا؟ چون که دنبال اموالی هستن که بشه اون رو به راحتی از منطقه به منطقه دیگر منتقل کرد، چون همیشه با ضدیت و یهود ستیزی مواجه هستن، هیچ وقت زندگیشون در ممالک و میان اقوام دیگه پایدار نیست. در خصوص رباخاری خیلی از متفکرین، اندیشمندان صحبت کردند. این فقط مربوط به جوامع با سابقه تاریخی نیست، بلکه ادیان هم نسبت به این موضوع توجه داشتند. در دین یهودیت هم رباخاری حرام شده، در دین مسیحیت هم حرام شده، در دین اسلام هم حرام شده. ولی یهودی‌ها برای اینکه به این خوی و خصلت خودشون جامعه عمل بپوشونن، دین خودشون رو هم تحریف کردن. این با استناد به آیه قرآن هست که یهودیت هم ربا، در یهودیت هم ربا حرام بوده ولی اونها حلالش کردن. اونها این فرصت رو داشتن در مسیحیت هم، مسیحیت پروتستان هم رباخاری رو حلال بکنن، ولی موفق نشدن در مسیحیت کاتولیک یک چنین دستاوردی داشته باشند. از مصادیق برجسته و بارز در باب رباخاری من به سرگذشت دیوید آلیانس اشاره می کنم، فردی که امپراتوری تجارت و تولید پارچه در دنیا رو داشت. ایشون یک فرد ایرانی یهودی مقیم انگلیس بود که تا مقام سر در اون کشور پیش رفت و الان در واپسین سالهای عمر خودش به سر میبره. ایشون برای ایجاد امپراتوری خودش در حوزه نساجی متوسل شده بود و یا تکیه کرده بود به بانک معروف جیکوب روتشیلد که به اون وامهای با بهره‌های مرکب میداد و دیوید آلیانس از طریق همین وام‌های متعددی که روتشیلد براش فراهم کرده بود تونسته بود یک چنین امپراتوری رو بنیان بگذاره. برای آشنایی بهتر نسبت به عملکرد یهود در حوزه سرمایه‌داری و یا رباخاری بهتر است به کتاب یهودیان و اقتصاد مدرن اثر ورنر سومبارت مراجعه بکنید تا مفصل از این حوزه اطلاعات دقیق‌تر و بهتری رو به دست بیارید. یکی از قیام‌های معروفی که در اروپا با ریشه یهود ستیزی به دلیل رباخاری ایجاد شده قیام خملینسکی هست. در باب رباخاری مطالب و منابع متعدد و متنوعی وجود داره که لازم هستش که خیلی از علاقمندان به اون مراجعه بکنن. از جمله کتاب‌هایی که توصیه می‌کنم کتاب تاجر ونیزی اثر ویلیام شکسپیر هست که یک کتاب خواندنی هست که البته از اون تئاتر، نمایشنامه و فیلم‌هایی هم تولید شده که اگر کسی علاقمند به این نبود که کتابش رو مطالعه بکنه به خوبی با شناخت شایلاک یهودی در همین اثر میتونه به عمق یهود ستیزی و دشمنی غیر یهودی ها با یهودی ها با ابتناع بر رباخاری یهودی ها به خوبی پی ببره. از جمله دلایل رفتاری دیگه‌ای که ما اشاره بهش میکنیم بردهداری هست. یهودی ها در طول تاریخ معروف هستند به اینکه تجارت برده رو ایجاد کردن. خیلی ها معتقدن که این خصلت و این رفتار یهودی ها باز هم ریشه در اعتقادات اونها داره. وقتی یک قومی نسبت به دیگران با نگاه حیوانی نگاه بکنه و اونها رو در حد و اندازه و جایگاه حیوان تصور بکنه، طبیعی هستش که از برده ها هم فقط برای خدمتگذاری به اونها استفاده میکنه و نه تنها از اونها یک چنین استفاده ای رو داره بلکه با اونها تجارت هم میکنه. بسیاری از منابع از جمله اسرائیل شاهاک هم یک چنین ریشه ای رو در اعتقادات بیان میکنه. ابن میمون یهودیان را به نام مذهبشان مجاز نمود که کودکان غیر یهودی را برای فروش بربایند، یا فقه یهودی بردهداری را مجاز می‌شمارد. اینها همه ارجاعاتی هستش که در کتاب به صورت مفصل به اون اشاره شده و بردهداری از ناحیه یهودی‌ها رو به اثبات می‌رسونه. از جمله دلایل دیگر برای یهود ستیزی که ریشه در رفتار یهودی‌ها داره تا اون یا مرگ سیاه هست. یهودی ها عمدتاً معروف هستند به توطئه علیه غیر یهودی ها برای کاهش جمعیت و یا برای نابود کردن دشمنان. در مقاطع مختلف تاریخی هم به یک چنین وقایعی اشاره شده، از جمله یک بیماری به نام طاعون یا مرگ سیاه، یا در شرایط فعلی یا در عصر حاضر به بیماری های دیگه اشاره میشه، کما اینکه وقتی که کرونا در ایران و جهان شیوع پیدا کرده بود، خیلی ها دست یهودی ها رو در اون ردیابی میکردن. ولی مشخصاً طاعون یا مرگ سیاه یک بیماری هستش که از سال 1347 تا 1349 میلادی در اروپا فراگیر شد و جالب اینجا بود که خیلی از مسیحی‌ها در خلال این بیماری بر اساس نظر ویلدورانت از بین میرن، ولی به یهودی‌ها هیچ صدمه‌ای وارد نمیشه، یعنی یهودی‌ها از این فراگیری مصون هستند. و وقتی هم که ریشه یابی میکنن میبینن که بله، این یهودی ها بودن که با آلوده کردن آبها و چاهای غیر یهودی ها یک چنین بیماری رو شایع کردن و باعث کشته شدن بسیار زیادی از غیر یهودی ها شدن، که این البته بیشتر تو ممالک اروپایی اتفاق افتاده، ولی در خلال داستان 11 سپتامبر ما شاهد شیوع بیماری ها یا سیاه زخم در آمریکا هم بودیم که پای برخی از مراکز تولید دارو در آمریکا هم باز شد که صاحبانش یهودی بودن. عقید انا نصف من حاولوا عصرها وقاس انا. دلیل دیگری که برای یهود ستیزی از دست دلایل رفتاری ذکر میشه، پروتکل های زعمای صهیون هست. در اواخر قرن 19 سندی کشف شد یا افشا شد که در اون در 22 بند یهودی ها برنامه هایی رو تدوین کرده بودند برای تسخیر جهان در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری. این بندها مشخصا توضیح و تفصیل داده شده. خیلی از کارشناسا به دلیل تحقق یک چنین برنامه هایی بعد از بیش از 100 سال ذکر میکنن که یک چنین سندی واقعی هست، و البته خیلی هم اون رو رد میکنن و میگن که ما سند دقیقی مبنی بر صحت وجود یک چنین پروتکل هایی رو نداریم. از جمله افرادی که این سند رو رد میکنه آقای عبدالله شهبازی هست، ولی در کنار اون ایشون یک سند دیگه‌ای رو ذکر میکنه که اگر در واقع اون پیدا بشه، برنامه‌های مفصل‌تری از یهودی‌ها برای تسخیر جهان وجود داره. و در واقع آقای شهبازی به یک نحوی بر وجود برنامه ریزی برای تسلط و حاکمیت پنهان یهودی‌ها سهه می‌گذاره، ولی این بار نه از طریق پروتکل‌ها، بلکه از طریق سندی که بعضی از منابع از اون به گاهال نام میبرن. در واقع در این 24 پروتکل یا 24 بند تمام ابزار و امکانات موجود در جهان برای ایجاد اون حاکمیت پنهان برشمرده میشه. لازم هست این رو هم خدمت دوستان عرض بکنم که پروتکل ها در عین اینکه مخالفین و موافقینی رو در دنیا داره، یکی از پرفروشترین کتاب های دنیا در ظرف 100 سال اخیر بوده و یکی از کتاب هایی بوده که تقریبا میشه گفت به همه زبان های زنده دنیا ترجمه و منتشر شده، و این حاکی از اهمیت یک چنین اثری هست. کتاب جدیدی که در ایران به صورت مفصل به این موضوع اشاره داره، کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون اثر عجاج نویهز هست که دوستان میتونن با مراجعه به اون به ابعاد بیشتری از پروتکل‌ها پی ببرن. یک موضوع جالبی که در مورد پروتکل‌ها وجود داره این که هنری فورد سازنده و یا در واقع مهمترین کارخانه دار ماشین سازی آمریکا کتابی رو تحت عنوان یهود بین الملل یا اینترنشنال جو در اوائل دهه 20 میلادی منتشر کرده بود که به صورت مفصل به همین پروتکل ها می پردازه و با ذکر سند و مدرک و مصادیقی از حاکمیت پنهان یهودی ها در دنیا این کتاب رو منتشر میکنه و اتفاقا بازتاب بسیار زیادی در سراسر دنیا داشت. ولی فشار یهودی ها به این صنعتگر غیر یهودی نهایتاً باعث میشه که اون از کلیه حرفاش در واقع براءت بجویه و عذرخواهی کنه. ولی جالب اینجاست در عین یک چنین عذرخواهی کتاب اینترنشنال جو یا یهود بین الملل بعد از اون با تیراژ ها و ترجمه های بیشتری در سطح دنیا منتشر شده و در واقع یک چنین رفتاری باعث شد که یهودی ها بیشتر شناخته بشن. آخرین دلیل رفتاری از بحث یهود ستیزی جاسوسی هست. یهودی ها در دنیا شهره به این هستند که اطلاعات رو خرید و فروش می کنن و مطلع ترین افراد هستند در نهانخانه ها و در پستوهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای. به هر جایی از هر نقطه ای از فضاهای تاریک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملل سرک می کشند و اطلاعات دست اولی رو به اشتراک میذارن برای به دست آوردن پول و یا موقعیت و یا جایگاه برتر. برای همین هم هستش که سیستم اطلاعاتی یهودی ها حتی قبل از تأسیس دولت صهیونیستی یکی از قوی ترین سیستم های اطلاعاتی در دنیا بود که تا یه وقتی روتشیلد ها سردسته یک چنین جریان های اطلاعاتی در دنیا بودند و عمدتاً یک چنین سیستمی رو با هدف جذب بیشتر پول و سرمایه انجام میدن. در واقع یهودی ها در زمانی که اروپا درگیر جنگ های داخلی خودش بین اقوام مختلف بود با دادن وام های با بهره بالا به دولت های درگیر جنگ پول های کلانی رو به جیب می زدن و مهمترین راه برای دسترسی به اطلاعات برای ایجاد اختلاف و جنگ در اروپا همین جاسوسی بود. در حال حاضر هم رژیم صهیونیستی که متشکل از همین یهودی ها از همین نسل هست یکی از قوی ترین سیستم های اطلاعاتی در دنیا رو به نام موساد در عرصه خارجی داره و در عرصه داخلی شاباک مهمترین سیستم اطلاعاتی اون هست و در عرصه نظامی هم امان مهمترین سیستم اطلاعات نظامی رژیم رو تشکیل میده. با برشمردن این چند دلیل از جمله رباخاری، بردهداری، طاعون یا مرگ سیاه و یا شیوع بیماری برای کشتار بزرگ غیر یهودی ها، بحث پروتکل ها و بحث جاسوسی، بخش دلایل رفتاری هم از سلسله دلایل یهود ستیزی به پایان میرسه و انشاءالله در اپیزود بعد به دلایل سیاسی اشاره خواهیم کرد. وحين أكون تعيد البراكين لي سرها.
قسمت 4 سرزمین زیتون رو گوش دادید. خوشحال میشیم که نظر، انتقاد و پیشنهاداتتون رو تو بخش کامنت ها بخونیم. شما میتونید پادکست سرزمین زیتون رو در تمامی پادگیرها گوش بدید.